بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن مانیا منصور نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد شواهد تازه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به تامین اسلحه و تسهیلات دیگر برای شورشیان طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. پنتاگون این اطلاعیه را همزمان با حضور دو ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس که نوعی به نمایش گذاردن توان نظامی آمریکا در هفته است، تصحیح می‌کنم در منطقه است، صادر کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره برنامه اتمیش تا اواخر هفته آینده با آژانس اتمی سازمان ملل متحد مذاکرات جدیدی خواهد داشت. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت نمایندگان آژانس ظرف 10 روز آینده برای مذاکره به تهران باز خواهند گشت. ولی هاینانن معاون آژانس در 2 هفته گذشته 2 بار با مقامات جمهوری اسلامی در تهران ملاقات داشته است. انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود روز پنجشنبه در بغداد 9 کشته و دست کم 23 زخمی بر جای گذاشت. این بمب در کنار یک خودروی گشتی سربازان آمریکایی منفجر شد. تک ماه گذشته 49 سرباز آمریکایی در عراق کشته شده اند. یک مقام جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گفت یک محموله ضبط شده روسی که به ایران ارسال می‌شد آزاد شده است. گمرک جمهوری آذربایجان روز 29 مارس محموله روسی را که شامل عایق‌های حرارتی برای نیروگاه بوشهر بود متوقف کرد. مقام‌های جمهوری آذربایجان علت توقف این محموله را نگرانی از زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران دانسته و خواستار اطلاعات بیشتر از مقام‌های روسیه بودند. 21مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح پنجشنبه در مصلی تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران نزدیک به 2700 ناشر داخلی و خارجی حضور دارند. نمایشگاه کتاب تهران تا 22 اردیبهشت ماه ادامه دارد. روز پنجشنبه قیمت نفت در بازارهای آمریکا بشکه‌ای 110 دلار و 95 سنت معامله شد. قیمت نفت برای 3 روز متوالی کاهش می‌یابد. و به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر امروز راهپیمایی‌ها، تظاهرات و گردهمایی‌هایی در کشورهای مختلف برگزار شد. در راهپیمایی اول ماه می در فیلیپین هزاران نفر بر علیه دولت شعار دادند و به افزایش قیمت مواد غذایی اعتراض کردند.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تروریسم. وضعیت کارگران ایران در روز جهانی کارگر. حراج آثار هنرمندان ایرانی با قیمت‌های بی سابقه. و گزارش‌های دیگر. روز چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در مورد تروریسم در سال 2007 که هر سال برای اطلاع کنگره آمریکا تهیه می شود منتشر کرد. در همان روز دل دیلی هماهنگ کننده امور مربوط به دفتر ضد تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. پریچهر فرزام از این کنفرانس مطبوعاتی گزارشی تهیه کرده است که میشنوید.
آقای دلی در شروع سخنان خود گفت که در این راستا باید به نکات مثبتی نیز اشاره کرده. در درجه نخست همکاری آمریکا با شرکا و متحدانش در سراسر جهان، مشارکتی که محیط فعالیت مشکلتری را برای تروریست‌ها به وجود می‌آورد، رهبران آنها را وامی دارد که جابجا یا مخفی شوند و تواناییشان را برای انجام حمله‌های تروریستی دیگر تضعیف می‌کند. دهها کشور قوانین جدیدی را یا جایگزین قوانین قبلی خود کرده اند یا آن قوانین را مشکل تر کرده اند. تا امکانات بیشتری را برای آنکه بتوانند تروریست ها را به دست عدالت بسپارند در اختیار مجریان قانون قرار دهند. آمار مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا حاکی از آن است که متد اجرای عملیات تروریستی بیش از 3 سال است که همچنان بر یک محور قرار دارد، اما در مقایسه بین سالهای 2005، 2006 و 2007 میلادی در سطح جهان بر تعداد حملات تروریستی در 2 سال اول افزوده شده است. در سال 2005 تعداد حملات تروریستی 11156، در سال 2006 میلادی تعداد حملات تروریستی 14570 و در سال 2007 میلادی 14499 بوده است. در سال 2005 میلادی 80% از حمله‌های تروریستی در خاور نزدیک و آسیای جنوبی بوده است. در این حمله‌ها در مجموع 9400 پلیس، 180 معلم و 800 دانشجو کشته شدند که از آن میان گروه القاعده تا به حال برای 5400 غیر نظامی مسئولیت حمله را پذیرفته است. تروریست‌ها اطلاعات عملیاتی را یک بخش اصولی از تلاش‌های تروریستیشان به حساب می‌آورند. گزارش تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2007 ایران، سوریه، سودان، کوبا و کره شمالی را کشورهای حامی تروریسم به حساب آورده است. هماهنگ کننده دفتر ضد تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آنچه که نگرانی بیشتر را درباره کشورهایی که دولت‌هایشان حامی تروریسم است فراهم می‌آورد آن است که یک دولت حامی تروریسم می تواند منابع اصلی سلاح‌های کشتار همگانی را در اختیار تروریست‌ها قرار دهد و همین بالقوه می تواند یک خطر تروریستی بزرگی را با در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار همگانی ایجاد کند. آقای دیلی می گوید اصلا جای تعجب نیست که ایران همچنان مهمترین کشور حامی تروریسم باقی مانده است. ایران به گروه‌های تروریستی فلسطینی، حزب الله لبنان، شبه نظامی‌های عراق و طالبان در افغانستان کمک می‌کند. مقامات ایران با وجود قولی که برای حمایت از برقراری ثبات در عراق داده‌اند، همچنان منابع مالی، آموزشی و تسلیحاتی برخی از گروه‌های شبه نظامی عراق را تأمین می‌کنند. گروه‌هایی که نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی عراق و همچنین مردم عادی را در آن کشور هدف قرار می‌دهند. از سال 2006 میلادی تا به حال ایران بارها سلاح‌های شبه نظامی‌ها را برای آنان ارسال کرده است و سوریه که یک کشور دیگر حامی تروریسم است اجازه داده تروریست‌های خارجی همچنان از مرزهایش وارد عراق شوند. هماهنگ کننده دفتر ضد تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا در بخش از سخنان خود به کمک‌های ایران به طالبان نیز اشاره کرد. یکی از نمایندگان رسانه‌ها از وی پرسید اخیراً الزواهری در سخنانش به تفصیل از آنکه القاعده چه اندازه از ایران نفرت دارد حرف زده است. آیا اکنون طالبان از دو گروهی که دشمن یکدیگر هستند و هر دو گروه‌های تروریستی هستند کمک می‌گیرد؟ آقای دیلی در پاسخ گفت به گمان من این خیلی زیرکانه است که ایرانی‌ها این گونه فعالیت‌های تحریک‌آمیز را در افغانستان در جایی که نیروهای ائتلاف به ویژه نیروهای آمریکا در آن می‌جنگند انجام دهد، جایی که تفاوت عقیده سنی و شیعه وجود دارد. اشکالی ندارد. آقای دیلی سپس میگوید
Because the last thing I would suspect the Iranians want is a totally pacified Afghanistan.
زیرا آخرین چیزی که من انتظارش را دارم آن است که ایرانی ها خواهان آن باشند که یک افغانستان آرام با پایگاه های آمریکا آن هم درست در سمت راستشان باشد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از 5 کشوری است که از آن به عنوان یک دولت حامی تروریسم نام برده شده است.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر امسال در ایران با شور و حرارت کمتری در مقایسه با سالهای پیش و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان برگزار شد. عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم و احتمال برخورد امنیتی با تجمعات کارگری از عوامل کاهش وسعت تظاهرات و طرح مطالبات کارگری در ایران عنوان شده است. با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی ناکامی در اخذ مجوز از نهادهای زیر ربط اقدام به برگزاری تجمعی در خارج از شهر سنندج کرد. طیب ملایی از فعالان اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با رادیو فردا به مواردی اشاره می‌کند که در جریان این مراسم بر آن تاکید شده است.
مراسم ابتدا با یک دقیقه سکوت برای احترام به جان باختگان راه کارگری و همچنین با بیان قطعنامه و خوندن اون شروع شد. قطعنامه با تایید کلیه اعضا به تصویب رسید که من به صورت اختصار تعدادی از بندهای اون رو براتون میخونم. آزادی های شیخ امانی منصور استانلو و همه کارگران مورد تایید قرار گرفت که همه باید آزاد بشن. حداقل دستمزدها رو بهش اعتراض داشتیم. اخراج سازی ها و قراردادهای موقت رو هم بهش اعتراض داشتیم. آزادی بیان رو تاکید کردیم روی اون و از معلمان دفاع شده. پشتیبانی خود رو از جنبش های هم ردیف با جنبش های کارگری زنان هم بیان داشتیم. کار کودکان رو محکوم کردیم و دانشجویان هم حمایت کردیم. کلی قوانین تبعیض آمیز رو تاکید کردیم که باید لغو بشن. داشتن مسکن برای کارگران که خودشون سازنده همه مساکن تو ایران هستن و دونه دونه آجرای همه مساکن تو ایران رو اونها میسازن و اما خودشون سرپناهی ندارن، اینو حق مسلم کارگران دانستیم. اول ماه رو حق کارگران و اون باید تعطیل رسمی رو میخوام تو ایران باشه و همه اونا بتونن در یک آزادی، در یک محیط آزاد و با آزادی بیان یک می رو برگزار بکنن و هر گونه تعرض رو به خاطر یک می محکوم کردیم. بعد خودمون رو تو جزو طبقه کارگر جهانی دانستیم و حتی از کارگران خارجی در داخل کشور هم حمایت کردیم و اخراج بیزاویه اونها و دستمزدهای پایین اونها رو هم محکوم کردیم. اخراج اونها رو همچنین از تمام حمایت‌های بین‌المللی هم تشکر کردیم.
چه تعداد از کارگران در این مراسم شرکت داشتن؟
خدمت شما عرض کنم، ما دو هفته کامل در ارتباط با فرمانداری و ارگان‌های شهر سنندج بودیم، در ارتباط با نماینده‌های مجلس بودیم. متأسفانه تا آخرین روزهای برگزاری یک می جواب سربالا به ما داده می‌شد و ما رو امیدوار می‌کردن به این دلیل که زمان رو از دست ما بگیرن. به همین دلیل ما برای فراخوان و اینجور مسائل وقت بسیار کمی رو داشتیم. همچنین اگه فراخوان به صورت عمومی بود، چون دارای مجوز نبودیم، ممکن بود حتی توسط نیروهای امنیتی محاصره بشیم و از برگزاری مراسم حتی در خارج شهر هم ممنوع بشیم. ما سعی داشتیم به هر صورتی بوده مراسم رو برگزار کنیم. خدمت شما عرض کنم که ما فراخوان‌های رو به کلیه اعضا داده بودیم و به کلیه مراکز کارگری که در شهرهای دیگه بودن فراخوان داده بودیم. از طریق اعضا بیانیه‌های متعددی رو در سطح شهر و در بین کارخانجات و کارگاه‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی سنندج پخش کردیم. تعداد اعضا حدود 100 نفر بود که ما مراسم رو به همین دلیل در بیرون از شهر برقرار کردیم.
گفتگویی بود با طیب ملایی از فعالان اتحادیه آزاد کارگران ایران. اما دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا نیز همزمان با روز جهانی کارگر در گفتگویی با رادیو فردا اقدامات سال گذشته کارگران ایران و مقاومت و سخت کوشی آنان برای احقاق حقوق صنفی و تلاش برای تشکل‌های مستقل کارگری را تحسین می‌کند. مریم اقوامی از تورنتو.
با تبریک روز جهانی کارگر به همه کارگران، به خصوص کارگران ایران، کارگرانی که امروز با یک مشکل عظیم گرسنگی، بیکاری، عدم امنیت شغلی، نبود آینده روشنی، مهمتر از همه لحاظ ایمنی کار و جنگ و فشارهای سیاسی و نظامی و غیره سال گذشته رو تک جنبش کارگری ایران نشون داد. در 6 اردیبهشت زمانی که رفت جلوی پارک چیتگر برای تجمع و گرد همایی خانوادگی خیلی کوچک، ولی با یک نظام امنیتی بسیار سرسختی که میخواست نشون بده چقدر قویه، کارگران ایران رفتن در مقابل این شرایطی که سرکوبه کارشونو بکنن. کارگران اوایل سال 57 تا 60 64 5 چقدر با اشتیاق و علاقه به همدیگه مک میکردن، برای همدیگه زندگیشونو میذاشتن، دوباره این روحیه به وجود اومده. جنبش کارگری ایران، نهادهای مستقلش مثل گل دارن هیگ میشکفن، امیدشون اینه که جنبش مستقل اجتماعی به این جنبش کارگری بپیونده، جنبشی که تو عرصه‌های مختلف نهادهای خودشو داره، با همدیگه رقابت نمی‌کنن، با همدیگه همکاری می‌کنن، هر کدوم یک بخشی از این مبارزه رو پیش می‌برن، یه تعدادشون مبارزات سیاسی کارگری رو شاید پیش ببرن، یه روز یه تعدادشون مبارزات صنفیشون رو به پیش می‌برن، یه سری مبارزات آینده‌شون رو به پیش می‌برن. همه اینا تو سطح خودشون دارن بسیار فعالانه کار می‌کنن. بعد بهشون دست مریضات گفت، نشون دادن که این تشکلاتی که از سندیکای شرکت واحد گرفته تا هفت تپه، البرز، نساجی‌های ما، بخش آموزش ما، امروز تو سرتاسر دانشگاه‌ها، تو مدارس ما، قشر زحمتکش ما دارن کارهای عظیمی می‌کنن و ما هم در سطح بین‌المللی اون چیزی از استمون برمیاد، اون چیزی که از ما می‌خوان بگن که نمایندگان مستقل ما بعد اونجا شرکت بکنن، ما این کارو داریم می‌کنیم. امیدواریم امسال نمایندگان تشکلات مستقل در آیلو شرکت بکنن و اون چیزی که از ما می‌خواد جلوگیری از هر گونه نهادهای دولتی که نمادین تشکل کارگری هست، بگیم که اینا تشکل کارگری هستن، ما هم همون کارو می‌کنیم. امیدواریم که حداقل اون نهادهای کارفرمایی هم که وجود نداره اونا هم به وجود بیاد و بتونه صدای باشه برای کمک کردن به وضعیت کارگران ایران.
مهدی کوهستانی نژاد، دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا، در بخش دیگری از گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید می‌کند اعتراض‌های سال گذشته کارگران ایران که خواستار احقاق حقوق صنفی خود هستند در بلند مدت نتیجه بخش بوده و به بهبود شرایط زندگی آنها منتهی خواهد شد.
تا اعتراض نباشه به وجود نمیاد شرایط بهتر براشون. یه نمونهش اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحد، تو همون اعتراضاتشون کارگرا بونشون رو گرفتن، ساعت کارشون بهتر شده، وضعیت مرخصیشون، اینا همه رسیدگی شده. نمونهش هم تو هفت تپه البرز هست، تو یخچال سازی لرستان، تو نساجی هست. جنبش کارگری این زحمت رو کشیده، واقعا لیاقتشه. به قول منصور حسانلو، زندگی شایسته حق مسلم ما، تشکل مستقل حق مسلم ماست و همین امروز هم ما دیدیم تو کردستان برنامه مستقل بوده، تو جاهای دیگه هم کارگرها هر جوری تونستن انجام دادن برنامه هاشون.
مریم اقوامی، ترانتو.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در آستانه یه روز جهانی آزادی مطبوعات، شنبه سوم ماه می، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با انتشار گزارشی اسامی دولت‌هایی را اعلام کرده است که قاتلان روزنامه‌نگاران را تحت پیگیر قرار نمی‌دهند.
در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، شنبه سوم ماه می، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اسامی 13 دولت را اعلام کرده است که از سال 1998 تا سال 2007 روزنامه‌نگاران در این کشورها به طور سیستماتیک به قتل رسیده، اما قاتلان آنها توسط مقامات این کشورها تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. در همین رابطه در مطالعه تحقیقاتی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آمده است در 10 سال گذشته در این 13 کشور 199 روزنامه‌نگار به قتل رسیدند که قاتلان آنها هنوز در خارج از زندان به سر می‌برند. به عنوان نمونه 79 روزنامه‌نگار در عراق، 24 روزنامه‌نگار در فیلیپین، حداقل 20 تن در کشور کلمبیا، 14 روزنامه‌نگار در روسیه، 9 تن در سیرالئون، 8 روزنامه‌نگار در کشورهای سریلانکا، بنگلادش و پاکستان و 7 تن نیز در افغانستان و مکزیک و بالاخره 5 روزنامه‌نگار در کشورهای سومالی، نپال و هندوستان به قتل رسیدند و قاتلان آنها از تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، در امان ماندند. جول سیمون، مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در هنگام معرفی این گزارش در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت، دولت‌هایی که در این گزارش از آنها نام برده شده است، می‌بایست برای حمایت از آزادی مطبوعات از خود تعهد جدی نشان دهند، زیرا انگیزه‌های سیاسی در این کشورها مانع از یافتن قاتلان روزنامه‌نگاران می‌شود. مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اضافه کرد، اعضای این کمیته امیدوارند با اعلام اسامی این 13 دولت آنها را خجالت زده کرده و وادار به اقدامی در این زمینه کنند. در این لیست به ویژه از عطر روزنامه نگار معروف آنا پولیکوفسکیا در روسیه، گلرمو براوو وگا در کشور کولومبیا، اطفار بهجت خبرنگار شبکه العربیه در عراق و همینطور خبرنگار پاکستانی حیات الله خان نام برده شده که هنوز قاتلان آنها پیدا نشدند. آقای سیمون ضمن تشریح چگونگی تهیه لیست اسامی این 13 دولت گفت باعث تعجب است که 6 کشور فقط از جنوب آسیا در این لیست قرار گرفتند که اسامی آنها عبارتند از سریلانکا، افغانستان، نپال، بنگلادش، پاکستان و هندوستان و به گفته وی این خود نشان دهنده آسیب پذیری روزنامه‌نگاران در این منطقه از جهان است.
الهه هیکس گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
این هفته به مناسبت 35 سالگرد آغاز کار دانشنامه ایرانیکا و تلاش برای کمک رسانی به آن از سوی حامیان این دانشنامه در شهر لس آنجلس مراسم گرامی داشتی همراه با اجرای باله اسطوره‌ها توسط شاهرخ مشکین قلم و گروه باله نکیسا برگزار خواهد شد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با هما سرشار، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز رادیویی ساکن لس آنجلس و رئیس کمیته برگزاری این برنامه.
دانشنامه ایرانیکا از نظر من و از نظر گروه زیادی که علاقمند هستند به حمایت و پشتیبانی ازش، یکی از بزرگترین و با اعتبارترین پروژه‌هایی است که در راه شناساندن ایران، فرهنگ ایران و سابقه تاریخی ایران به جهانیان قدم برداشته و طی این 3 دهه، البته خود پروژه از قبل از انقلاب شروع شده، تحت نظر و از نظر بودجه مالی به پیشنهاد آقای هویدا نخست وزیر سابق ایران بودجهش رو دولت وقت تامین میکرده، منتها در اثر وقوع انقلاب اسلامی این بودجه رو قطع کردن و علاقه نداشتن به اینکه این دانشنامه ادامه پیدا بکنه انتشارش. در نتیجه آقای پروفسور یارشاتر که بنیانگذار این دانشنامه ایرانیکا هستند، همونطور که بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب در ایران بودن و انجمن کتاب و مجله راهنمای کتاب و استاد زبان‌ها و فرهنگ ایران باستان در دانشگاه کلمبیا نیویورک، چون گفتن که این کار رو به همت خودشون و با کمک گرفتن از دانشگاه کلمبیا و بنیاد ملی علوم انسانی National Endowment for Humanities این پروژه رو ادامه بدن که این کار انجام شد، ولی پس از 1-2 دهه هم دانشگاه کلمبیا و هم بنیاد علوم انسانی به آقای دکتر آشتاتر گفتن که در شرایطی این پروژه رو که خیلی هم بهش علاقمندن حمایت و پشتیبانی مالیش رو ادامه میدن که جامعه ایرانی هم از خودش یک همتی نشون بده و هرقدر جامعه ایرانی پول بده در سال و کمک بکنه به این پروژه، دانشگاه کلمبیا و نشانی دامت فور هیومانیتیز هم برابر اون خواهند داد.
بنابراین از 16 سال پیش تا کنون جمعی از دوستداران دانشنامه ایرانیکا به دعوت دکتر احسان یارشاتر در آمریکا و دیگر کشورهای جهان هر سال با برگزاری برنامه‌های مختلف از جمله ضیافت‌های ایرانیکا در شهرهای لس آنجلس و نیویورک اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ادامه این طرح و شناساندن هرچه بیشتر آن به جامعه ایرانی کردند. هدف دانشنامه ایرانیکا که طرح اولیه آن از بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا آغاز شده است، به وجود آوردن جامع ترین مجموعه به زبان انگلیسی از تاریخ و فرهنگ ایران از گذشته تا امروز است. خانم هما سرشار:
من به این پروژه پیوستم به عنوان علاقمند و پشتیبان دانشنامه ایرانیکا و از همون روز شروع کردم در بخش غربی آمریکا، یعنی در لس آنجلس، ایرانی ها رو نسبت به این پروژه علاقمند بکنم، آگاهشون بکنم، چون کمتر آشنایی داشتیم همه ما به این طرح عظیم و کار فوق‌العاده که آقای پروفسور یارشاتر و یارانشون داشتن می‌کردن و تا اون موقع شاید 1-2 جلد بیشتر در نیامده بود از ایرانیکا. و بازم من بخش لس آنجلس و غرب آمریکاش رو پیشنهاد کردم به این سوی آمریکا هم بیان و اجازه بدن که ما اینجا هم یه برنامه بذاریم و این برنامه رو در سال 2002 ما برای ایرانیکا در شهر لس آنجلس گذاشتیم و خوشبختانه بالاترین رقم پول گردآوری شده برای ایرانیکا در یک ضیافت معروف به ضیافت ایرانیکا در لس آنجلس انجام شد که ما اون سال تونستیم 750 هزار دلار براشون پول جمع بکنیم و بعد دیگه شهرهای دیگه کوشش کردن که با ما به رقابت بلنشن ولی به جز هیوستون جای دیگه نتونسته هنوز این رقم ما رو بشکنه ولی کار فوق‌العاده‌ای داره انجام میشه تو هر شهری هر سالی این کار رو در امریکا و بعد در اروپا رایج شد سال گذشته مثلا در سوئیس بود الان در دبی دارن این کار رو میکنن تقریبا داره جهانگیر میشه چون که در لندن و پاریس هم این کار انجام دادن و همه دوستداران ایرانیکا که به اسم فرندز اف انسایکلوپدیا ایرانیکا مشهور شدن در هر جایی که بتونن به هر صورتی که بتونن به این پروژه کمک میکنن تا امروز چیزی حدود 13 میلیون دلار ذخیره این بنیاد پول جمع شده افرادی بودن که رقم‌های قابل توجهی دادن کمک‌های فوق‌العاده کردن افرادی مثل آقای حمید مقدم مثل آقای خیامی مثل آقای دکتر خسرو سمنانی و بسیاری دیگر و بقیه هم هر کس به همت خودش و توانایی خودش این پولو به ایرانیکا داده و نوع کاری و نوع پیشنهادی که شده اینه که این پول دست نخوره به صورت وقف باشه اندومنت و فقط از بهرش گروه ویراستاران ایرانیکا دارن استفاده میکنن که این مخارج دفتریشون رو که خیلی کمه چون غالب اونها به صورت داوطلبانه کار میکنن آقای پروفسور یاشاتر که خودشون 30 خورده سال دارن داوطلبانه کار میکنن و تمام مایملک خودشون رو هم به ایرانیکا بخشیدن که بعد از انشالله خداوند بهشون عمر 120 ساله بده ولی اگر که خدای نکرده درگذاشتن تمام آنچه که ازشون باقی میمونه به ایرانیکا داده خواهد شد.
گفتگویی بود با هما سرشار و گزارشی از مانیا منصور در مورد حراج آثار هنرمندان ایرانی با قیمت‌های بی سابقه.
در چهارمین حراج بزرگ کریستی لندن که چهارشنبه شب در هتل جمیرای دبی برگزار شد، یک تندیس از استاد مجسمه‌ساز ایرانی پرویز تناولی به نام پرسپولیس با قیمت 2 میلیون و 860 هزار دلار به فروش رفت. این در حالی است که قیمت پایه برای آن 600 هزار دلار تعیین شده بود. فروش تندیس پرسپولیس با قیمتی نزدیک به 3 میلیون دلار رکورد جدیدی برای فروش آثار هنرمندان ایرانی بر جای گذاشته است. دیگر اثر حجمی آقای تناولی با عنوان شاعر ایستاده 220 هزار دلار فروخته شد. بر اساس گزارش سایت کریستی در لندن، در حراجی چهارشنبه شب در پایتخت تجاری امارات دبی بیش از 20 میلیون دلار اثر هنری به فروش رفت. بیشتر آثار به فروش رفته از هنرمندان ایرانی و عرب بود که 6 اثر از هنرمندان ایرانی با بالاترین قیمت به فروش رسیدند. آثاری از کشورهای لبنان، سوریه، مصر و سرزمین‌های فلسطینی نیز در این حراجی به فروش رسیدند. در چهارمین شب حراج کریستی لندن در دبی در کل 98 اثر نقاشی، عکس، طراحی گرافیک و مجسمه عرضه شد که 75 اثر به 58 هنرمند ایرانی تعلق داشت. تابلو نقاشی خط حسین زندرودی، نقاش مشهور ایرانی به نام چهارباغ با قیمت 1 میلیون و 400 هزار دلار به فروش رفت. در کل 7 تابلو از آثار استاد حسین زندرودی در حراجی کریستی عرضه شد که تمامی آنها با قیمت‌های بیشتر از آنچه که تعیین شده بود به فروش رفت. 1 تابلو خط از محمد احسایی به قیمت 1 میلیون و 170 هزار دلار به فروش رسید. 1 اثر خط نقاشی فرهاد مشیری با عنوان تا ابد عاشقم که بر روی تابلو نیز با خط نسلیق جمله تا ابد عاشقم بزرگ نوشته شده بود 769 هزار دلار به فروش رسید. اثری از فرامرز پیلارام نیز با قیمت 385 هزار دلار فروخته شد. یکی از آثار سهراب سپهری با قیمت 49 هزار دلار و 1 تابلوی دیگر با قیمت 220 هزار دلار به فروش رسید. اما 2 پورتره از محمد رضا پهلوی و فرح دیبا شاه و ملکه سابق ایران اثر اندی وارهول که از جانب موزه ویژوال آرت نیویورک به حراجی ارائه شده بود به ترتیب 157 هزار دلار و 121 هزار دلار به فروش رسیدند. این در حالی است که پورتره ایزابل آجانی هنرپیشه مشهور فرانسوی اثر اندی وارهول به فروش نرسید. تابلوی از آیدین آقداشلو نقاش مشهور ایرانی به نام فرود فرشتگان 120 هزار دلار به فروش رسید. آقای آقداشلو در حراج شرکت کرده بود. عکس‌های شیرین نشاد عکاس فیلمساز و ویدیو آرتیست مشهور ایرانی مقیم نیویورک تماماً به فروش رسید. گرانترین آن که عکس نیمرخ زنی است در حالی که خطوطی روی صورت او نوشته شده و چهره مردی در زمینه آن دیده می شود $220,000 به فروش رفت. عکس برف اثر عباس کیارستمی $110,000 و طرحی از مرتضی ممیز استاد گرافیک ایران به $67,000 به فروش رسید. از هنرمندان جوانتر ایرانی اثر نقاشی سلطه‌ای به نام تنهایی کار افشین پیرهاشمی $133,000 فروخته شد که در میان جوانترها گرانترین تابلو به شمار می رود. آثاری از هنرمندان جوان رکنی حائری، گلناز فتحی، پویا آریان‌پور، شادی قدیریان، بیتا فیاضی و شیرین علی آبادی نیز به فروش رفتند. 77% خریداران در این حراجی از خاورمیانه و ایران بودند. 17% از بریتانیا و 6% از قاره آمریکا. در کل 86% از آثار ارائه شده در حراجی کریستی در دبی به فروش رسیدند.
با گزارش مانیا منصور مجله خبری نیمه شب را به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.